بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطاهرين از فصل 11 هم وارد بحث علت غایی و اثباتش میشیم. این مباحث علت غایی تا چندین فصل ادامه خواهد داشت. در جلسه قبل یه تذکرات مختصری بدون مطرح کردیم. حالا از باب اینکه یه آدرسی داده باشیم برای مراجعه دوستان، در جلد دوم اسفار مرحله علت و معلول رو اگر دوستان پیگیری بکنن، فصل 21 همین بحث رو کنن میخوایم ورود بکنیم، در اونجا مطرح شده. خب ابتدای ورود به بحث علامه طباطبایی از برای اینکه موضوع غایت را و علت غایی را روشن بفرمان، از موضوع حرکت ماجرا رو پیش میبرن. حالا به تدریج مسئله رو توسعه میدن، گرچه نیاز بود که یه مقداری زمینه‌های رو آماده بکنن. مثلا چگونگی ارتباط فعل با حرکت رو اینجا باید روشن می‌فرمودن. حالا این بحث رو علامه طباطبایی ورود نکردن، یعنی کنه این رو مفروض گرفتن که دست کم بخش زیادی از فعل با حقیقت حرکت گره خورده. مقوله فعل و انفعال از دو مقوله حوزه اعراض، اینها ذیل حرکت معنادار هستن. و اینجا برای اختلافاتی هست بین آیون فلاسفه که آیا حرکت مقوله است، اونا دوتا نوعش هستن، بعضی اینجوری گفتن، ولی مشهور گفتن نه، در واقع فعل و انفعال خودشون دو مقوله هستن که در ذاتشون حرکت اخذ شده، حرکت به عنوان مثلا مقوله ثانی درشون اخذ شده. ولی در صورت مسئله فعل با بدون فعل با حرکت گره خورده. وقتی ما حرکت رو تفسیر میکنیم، چنانچه بعداً تو مرحله بعدی یعنی مرحله نهم مبسوطاً وارد مباحث حرکت میشیم، حرکت به حسب تفسیری که ارسطو در خصوص حرکت داده، کمال اول شیء بالقوه است، از اون جهت که بالقوه هستش. این نشون میده که در مقوله حرکت ما دو تا کمال پیش روی داریم، یک کمال اول یک کمال ثانی. حرکت اون کمال اول شیء بالقوه هستش و این کمال اول خودش مطلوب به ذات و حقیقی نیست. برای رسیدن به اون کمال ثانی به عنوان کمال تلقی میشه. معناش اینه که اگر میشد شیء بدون این که حرکت بکنه به اون کمال دست پیدا میکرد، اصلا حرکت رو انجام نمیداد. حرکت وسیله و ابزار و طریقی برای رسیدن به نقطه مطلوبه. حالا ما ریزیکاریهای بیشتر اینشالا تو بحثای حرکت باید بگیم که اینا چه سنخ از اشیایی هستن که دارای دوتا وضعیت مختلف هستن و مؤلف هاشی اینا در اونجا میاد. اون چی که اینجا میخواییم مطرح بکنیم این استش که همون کمال ثانی که ما به حسب حرکت رو اینجا همون فعل گرفته، همون کمال ثانی که ما به حسب فعل و حرکت دنبالش هستیم تا او رو تحصیل بکنیم، این همون غایت ماست. غایت در فعل هستش. باز یه چیز بسیار بسیار مهمی که در اغلب این کتاب ها متاسفانه تو این بحث فراموش شده، صدر متعلینم تو اصل بحث ها نیاورده، در گوشه و کنار یه جایی تذکر داده، تفکیک میان غایت و علت غاییه. خب این چیزی هستش که به نظرم صریح باید گفته بشه و توضیح داده بشه و اگر این کار صورت بگیره خیلی از عبارت پردازی ها شفافیت لازم پیدا میکنه، جلوی خیلی از رهزنی ها گرفته میشه. خب ما بس بنابراین یک بحث گره خوردن فعل با حرکت بود که علامه ایش تذکری نفرمودن، مستقیم وارده از بحث حرکت استفاده کردن و ما رو به مسئله غایت رسوندن. یه بحث دیگری که اینجا باید مطرح بشه، حالا اینا رو جزء بحث مفهوم شناسی ورود به بحث میگیریم یا هر چیز دیگر، بحث در واقع عینیت یا مغایرت غایت با علت غایه. نحوه ارتباط اینا با هم دیگر، مغایرت اینا با هم دیگر و تبیین موتن وجودی اینها نسبت به هم دیگر. خب شما باید توجه داشته باشید اون چیزی که الان اینجا گفته شد در ذیل بحث حرکت که کمال ثانی غایته، خب این غایته، ما الان دنبال علت غایی هستیم. با توجه به این که شما پیشتر به این بحث تأکید کردید که علت به تمام اجزایش مقدم بر معلوله، این اصلا غیر از بحث اشدیته. در اشدیت شما متمرکز روی بعضی میشید، بعضی گفتید حالا برای ما خیلی باید فکر کنیم چی جوریه، ولی تو مسئله اقدمیت به نحو قاطعانه و مسلم گفتید علت مقدم بر معلوله. اینجا که علت غایی رو دارید معرفی میکنید، همش بحث غایت رو میگید، غایت رو میگید، در حالی که مسئله باید روی علت غایی بسته بشه. اینجاست که ما باید توجه بکنیم اون چرا که به عنوان غایت معرفی میشه علت غایی نیست. علت غایی چیزی مربوط به غایته، امری در ارتباط با غایته. حالا مثلا در فوائل علمی این مسئله روشن‌تره، در فوائل طبیعی هم علامه طباطبایی تقریبا این فضا رو داره طی میکنه، گرچه اسم نداده، لفظ نداده، ولی حالا به تدریج فضا روشن‌تر خواهد شد. در فوائل علمی تصور غایت که ایجاد انگیزه در فاعل میکنه، چون این آیون تذکر دادن علت غایی عبارت است از حقیقتی که فاعلیت فاعل وابسته به اوست. این جمله فلسفی بسیار، گزاره فلسفی بسیار مهم در معرفی علت غاییه. علت غایی اساساً علت فاعلی فاعلیت فاعله. یعنی فاعل چرا درست زمینه‌اش وجود داره، چرا میره به سمتی که این کار رو انجام بده، اون علت غایی این کار رو میکنه. با توجه به این نکته معلوم میشه علت غایی نه تنها تقدم داره بر فعل، بلکه تقدم داره بر فاعلیت فاعل. حالا نگیم بر خود ذات فاعل، تقدم داره بر چی؟ فاعلیت فاعل. یعنی ابتدا علت غایی شکل میگیره، بعد فاعل فاعل میشه، بعد فعل انجام میشه، بعد ما به غایت میرسیم. پس ببینید جایگاه اولا با توجه، بله علت غایی در ارتباط مثلا تصور غایت و تصدیق به فائده غایت که پیش از تحقق فعل انجام میگیره در فوائل علمی میشه علت غایی. توجه کردید علت غایی چیه؟ علت غایی اون هویت ادراکی و علمی است که ما پیش از تحقق فعل تا رسیدن به غایت نسبت به غایت پیدا میکنیم. اون میشه چی؟ علت غایی تحقق فعل. بعدن وقتی فعل محقق شد، حالا یا دفعتن یا تدریجن، در نهایت اون پیکره خارجی غایت وقتی محقق میشه، ما به این میگیم غایت. این علت غایی نیست. اگر گهگاهی گفته میشه این تسامح توش هست، مثلا میگن خب علت غایی باغبان برای اینکه این کشت و باغبانی اینا رو کرده چیه؟ مثلا میگن ثمراتی که ثمرات علت غایی نیست، ثمرات غایت فعل این شخصه. علت غایی که در ارتباط با تحقق فعل مطرح هستش، وضعیتی است که در خود فاعل انجام میشه، یعنی تغییر و تحولاتی که در فاعل، حالا اگه از سنخ تغییر و تحولات باشه، چیزی است که در ذات فاعل میگذره، اونا رو ما میگیم علت غایی. حالا تو فوائل علمی مثلا همین هویت ادراکی و شناختی رو مطرح میکنیم. یکی از چیزهایی که ما باش درگیر هستیم تبیین علت غایی در فوائل طبیعیه. در بعضی گفتن که در فوائل طبیعی ما علت غایی نداریم. چرا؟ چون تصور و تصمیم گرفتن و اینها در ارتباط با غایت وجود نداره تا اونا علت غایی معرفی کنیم. غایت رو که نمیشه اصلا علت غایی معرفی کرد، چون علت باید تقدم بر فعل داشته باشه. توجه کردید؟ خب در فوائل طبیعی چی تلقی میکنین که تقریبا الان دیگه ورود کردم به قسمت های دیگر از عبارت علامه، منتها با یه خانش و نظمی رو که این بحث رو بخوام در واقع در نظر بگیرم، و الا وقتی عبارت میخونیم اگه کسی توجه به این بحث نداشته باشه احساس میکنه که اصلا علامه به اینا کاری نداره. علامه طباطبایی در ضمن عبارت هایی داره این نکته رو توضیح میده که علت غایی در حوزه فوائل طبیعی برمیگرده به توجه و طلب تکوینی غیر علمی که در فوائل طبیعی وجود داره.
یعنی در فوال این توجه، کلمه توجه رو به کار برده بعضیا، چه بسا در سابق نظرین بودن یا در عبارت علامه یا در جای دیگه اشکال کردن که آقا اینا توجه نمیتونن داشته باشن، طلب نمیتونن داشته باشن. منظور از توجه جهتداری شیء طبیعی است به سمت ویژه. یعنی حالا من اینجوری عرض میکنم، مکانیزم هایی رو که در شیء طبیعی وجود داره و به لحاظ تکوینی نشون میده که این به جهت ویژه این توجه کرده، توجه تکوینی، توجه طبیعی. یعنی مکانیزم هایی که در این شیء وجود داره و او رو جهتدار کرده به سمت ویژه ای رفتن و تا اونجا ایستادن. اینا رو میگیم علت غایی شیء، مکانیزم ها. یعنی علت غایی که در فواعل طبیعی وجود داره و بسترساز فاعلیت فاعل و در ادامه بسترساز در واقع تحقق خود فعل هستش. اول فاعلیت فاعل رو تعمیم میکنه، بعد خود فعل صادر میشه. اون چیزهایی که اینجا وجود داره اونا چی هن؟ چی چیزهایی در فواعل طبیعی وجود داره تا فاعل طبیعی رو جهتدارش میکنه، به سمت فعل رو میبره؟ اونها علت غایی هستش، توجه طبیعی، توجه تکوینی، در واقع جهتدار کردن فاعل به سمت فاعلیت نسبت به این فعل، همون علت غاییش هستش. پس علت غایی در تمام فواعل وجود داره، هم در واقع فواعل طبیعی، هم فواعل علمی و در تمام گونه های فواعل علمی. اینا به تدریج بحث خواهد شد، چون اشکالاتی مطرح میشه و بحثا محل توجه ما قرار میگیره. مثلا میگن این فاعل علت غایی نداره، اون فاعل علت غایی نداره، خداوند علت غایی نداره. اینا رو به تدریج ما مورد بحث و کنکاش قرار میدیم. شروع میکنیم، باز توضیحاتی که در لابلا نیاز باشه عرض میکنم. درسته، مشکل در اینجاست. این اساسا علت غایی باید در حوزه علت فاعلی معنا پیدا بکنه و تفسیر بشه. از اصلش نگاه بکنید، باید پیش از این که مسئله فعل محقق بشه بسته علت تمام بشه، یعنی همه اجزای علت باید کامل بشن. دو تا از اجزای مهم علت چی؟ علت فاعلی و علت غایی هستش. علت فاعلی و علت غایی رو و وقتی ما در خصوص خود فاعل مطرح میکنیم، یه وقتی نگاه کنید، یه وقتی شما میگید که علت غایی فعل طبیعی که از این شی سر میزنه چی هستش و مد نظر شما اون فاعل مسخری است که این فاعل طبیعی رو در نظر داره، اونی داستان دیگه است، اون یه فعل دیگه رو یه سیستم دیگری مطرح خواهد شد. الان نسبت این فعلی که از این فاعل سر زده باید علت غایی داشته باشه. نمیتونی شما علت غایی سازنده این فاعل طبیعی رو علت غایی فعل در نظر بگیرید. اون میشه، منتها اون میره توی یه سیستم دیگری، یعنی یه فعل دیگری و یه برنامه دیگری در واقع مطرح میشه. علت فاعلی داره، علت غایی داره و اجزای دیگری داره که علت تامه میشه، فعل محقق میکنه. الان ما تو این بسته علت فاعل طبیعی هستیم. یعنی این فاعل نسبت به این فعلش آیا علت غایی میخواد؟ بله علت غایی میخواد. هر فعلی یک علت غایی میخواد. شما نرید تو مثلا مبادی عالیه، مثلا رب النو، مثلا خداوند متعال، اونها رو بگیم چه غایتی در واقع دنبال میکنه از این که این فاعل طبیعی داره این خاصیت رو از خودش بروز میده. اون یه بحث دیگریه. الان همین فاعل رو ما در نظر میگیم، این فاعل که یک فاعل طبیعی است برای انجام دادن این فعل طبیعی، نیازمند به این هستش که علت در واقع تامش کامل بشه. علت تامش کامل بشه یعنی چی؟ این علت فاعلی، علت غایی، علت مادی، علت سوری اگر شرایطش باشه و همچنین چی؟ علل اعدادی، شرایط، اینا همه باید جمع بشه. از جمله علت غایی. علت غایی چیه؟ علت غایی رو که شما نمیتونید خود غایت بگیرید. توجه کردید؟ خود غایت که نیست. چرا؟ به دلیل اینکه غایت متأخر از فعله و علت باید متقدم بر فعل باشه، پس خود غایت نیست. چه چیزی در این حوزه میتواند علت غایی تلقی بشه؟ علت غایی در اینجا عرض کردم، خیلی مبسوط بحث نکردم، لذا بعضی اشکال کردن و بعضی هم فی الجمله بیاناتی دارن. مجموع اموری که فاعل را فاعل میکنه، چه چیزی نه در واقع چه چیزی فاعل طبیعی رو وادار میکنه که به سمت صدور این فعل بره به نحو تکوینی؟ از زمانمند معنا نکنید، چون فعل طبیعی از او صادر میشه بدون مثلا از وقتی که این طبیعت حاصل شد این اثر ازش صادر میشه، طبیعت از بین رفت این اثر هم ازش در واقع زائل میشه، ولی بالاخره این فاعل طبیعی داره این فعل رو از خودش صادر میکنه. امور، مجموع اموری که در درون اینشه یا در بیرون اینشه، در بسته علت در واقع تامه جهدهی میکنه فاعل را برای اینکه اولا فاعل باشه و ثانیا به سمت این فعل حرکت بکنه، ما اون رو میگیم علت غایی این فعل و این فاعل. خود اون طبیعت، یعنی خود طبیعت از دو تا جهت داره، یه جهت اصداریه، یه جهت اینه که فاعل این فعل بشه هست. این دو تا جهت، یه جهت شما علت غایی میگیم، یه جهتش میگیم علت در واقع فاعلی. حالا بخونیم باز ریزیکاریا وارد بشیم ببینیم چی جوریه. الفصل الهادی عشر فی العلت الغائیه و اثباتها. این در بحث علت غایی، یعنی هم معرفی علت غایی هم اثبات علت غاییه. سیعتی، حالا من اینا رو مطلب کردم، مثلا در این فصل این مطلب اوله که الان وارد میشیم، ثم ان المحرک مطلب دومه و زهرم ما تقدم امورون رو مطلب سوم در نظر گرفتیم. فرازهای مختلفی که در این فصل وجود داره، فراز اولش و مطلب اولش اینه. سیعتی انشاءالله بیان ان الحرکت کمال اول لما بالقوه من حیث انه بالقوه. صفحه 201 فصل 3 مرحله 3. سیعتی انشاءالله بیان ان الحرکت. از این هیچ توضیح ندادن که بحث ما راجع به علیت بود، چجوری دفعه وارد فضای حرکت شدیم، چه ارتباطی بین فعل یا معلول با حرکت وجود داره، این ارتباط ها باید روشن بشه. کنه علامت ها همین رو مفروغن گرفتن. به بیان دیگر سطحی ترین معالیل و افعال رو که از اینجا شروع بکنیم، آرام آرام به معرفی علت غایی برسیم، آرام آرام به معرفی غایت و علت غایی برسیم. همین افعال حرکتی هستش که در پیرامون ما وجوده، از اینجا ما شروع میکنیم مسئله را. اصل مسئله چیه؟ اصل مسئله تو بحث علیت هستیم، یعنی علت داریم، معلول داریم و تو بسته علت، علت غایی رو مطرح کردیم. چنانچه تو بسته علت، علت فاعلی رو مطرح کردیم، بحثش رو آوردیم. بعداً ما چون تو بسته علت بحث در واقع علت مادی و علت سوری است، اونجا مطرح میشه. ای کاش اینا جزو خلاهای کار ماست، ما راجع به علل اعدادی مبسوط‌تر بحث میکردیم، همجور که علت فاعلی رو اینم بحث کردیم، علت غایی رو اینم بحث کردیم. خب ما راجع به علل اعدادی مبسوط بحث کنیم. بحثای اومد، بحثای خوبی هم بوده. علل اعدادی دو جورن، علل اعدادی که بعداً لا مؤثر فعل وجود کردیم، همه رو اعدادی کردیم. خب اون یه جور علل اعدادی، علل اعدادی داریم، باید این علل اعدادی بحث بشه، ویژگی‌هاش توضیح داده بشه، چون خلط‌هایی که برای مادی گراها پیش اومده تو همین حوزه هاست. باید اونها، شأن اونها، ویژگی‌های اونها به لحاظ فلسفی، وجود شناختی، نسبتش با معلول، نحوه تأثیری که می‌ذاره، همه اینا جزء به جزء بحث می‌شد، شاید جلوی خیلی از رهزنی‌ها اینا گرفته می‌شد. رابطه در واقع علت غایی، علت غایی در واقع جزء مقدمات فعل، غایت نتیجه فعله. از یک منظر پیکره غایت به نحو وجودی خود غایت، به نحو علمی، علمی تو فوائل علمی واضحه، تو فوائل غیر علمی مشکل وجود داره که چجور باید تصویر بشه. یعنی نگاه کنید ظرفیت های نهفته در یک شی، حالا چه علمی چه غیر علمی، ظرفیت های نهفته شی، نهفته در یک شی هستش که پایان تحولات شی رو مشخص میکنه. توجه بکنید این نقطه رو، این بحث مهم نیست. اینجا سعادت همینجا تفسیر میشه، توجه کنید، سعادت همینجا تفسیر میشه. سعادت یکی از ارکان اساسی تو فضای اخلاقه، تو فضای حکمت عملی به طور کله. خب سعادت یک شی چیه؟ اینه که هر چیز ظرفیت داره به فعلیت برسه. وقتی شما ظرفیت های او رو به فعلیت برسونید، یعنی به سعادت رسیده. توجه کردید؟ حالا پس تفسیر فلسفی عمیق از مسئله سعادت، شکوفا شدن همه ظرفیت های نهفته در یک شیعه، یعنی سعادت یک شیع رسیدن به غایته. غایت رو چی مشخص میکنه؟ ظرفیت های نهفته در شیعه، بلغوه های در یک شیع، مجموعه ظرفیت ها و بالقوه های در یک شی هستش که غایت رو مشخص می‌کنه، یعنی سعادت رو مشخص می‌کنه. سعادت یعنی غایت. و همه اینا برمیگرده به ظرفیت‌های نهفته در شی. این ظرفیت‌های نهفته در شی بعضی از اشیاء علمی‌اند، ظرفیت‌های علمی هم دارن. درازی کردی تو اونها اغلب اوقات ما بحث علت غایی رو راحت‌تر تصویر می‌کنیم. اگه از این فضا خارج بشیم فرق نداره، بازم برمیگرده به طبیعت شی. منتها این طبیعت علمیه. یعنی همین طبیعت رو شما در نظر بگیرید که منشأ صدور این فعل میشه دیگه، از یک منظر علت غایی، از یک منظر علت چیه؟ فاعلیه. شما فضای ظرفیت‌های علمی رو برگردون به ظرفیت‌های خودکار، حالا کلمه الان استفاده میشه، در ظرفیت‌هایی که خودش خود به خود داره کار میکنه بدون اینکه فرض کنید که علمی و شعوری و ادراکی و یا امثال اینها وجود داشته باشه، برگردون به همون حالت، چیزی اتفاق نمیفته. یعنی همون فاعل است که از یه جهت علت غاییه، انگیزش ها در او شکل میگیره دیگه. این در واقع خیزشی که در واقع صورت میگیره از سوی او در انجام میشه. مبادی این خیزش علت غایی. حالا این مبادی این خیزش یه وقتی علمی و ادراکیه و بعد مسئله شوق و سیستم هایی که به کار میفته اینا، یه وقتی علمی و ادراکی نیستش. مثلا خداوند متعال مبادی عالی جوری او رو طراحی کردن که فضاهایی در او فاعلیت او رو تعمیم میکنه، او رو یعنی مثلا ظرفیت های دیگر در او رو جهتدار میکنه. مجموع همه ظرفیت های خود فاعل به حساب میاد. توجه کردید؟ بخشی از ظرفیت ها مثلا پیکره، این کلمات ممکنه چون از عرف دارم استفاده میکنم، برخی از این ظرفیت ها داره پیکره فعل رو تعمیم میکنه، برخی از ظرفیت داره جهت فعل رو تعیین میکنه. توجه مجموعاً ما میگیم ظرفیت های این فعل هستش که داره میبره این فاعل رو به سمت این فضا، ولی برخی از ظرفیت ها در درون این فاعل هستش که به تعبیر برخی از این حالا در بحث دیگری اون گوشت و اون در واقع اون فضای پیکری که برای فعل هستش اون رو میخواد تعیین بکنه اون. ولی بعضی از چیزها مثل نرم افزار میمونه، اون داره جهتش رو مشخص میکنه. برخی از چیزها داره اون بدنه فیزیکیش رو تعمیم میکنه، برخی از چیزها داره بهش معنا میده که به چه سمتی بره. کلمات دارم با تسامح استفاده میکنم که فضا روشن بشه. همه چیز برمیگرده به خود فاعل، مجموع ظرفیت هایی که در فاعله. منتها در فوائل علمی اون بخش نرم افزاری و اون بخشی که شما دارید جهدی میکنید فعل را، اون به وسیله حوزه ادراک تامین میشه و ادراک و شوق و اراده و اینا تامین میشه. بله، ما در درون خودمون ظرفیت هایی داریم که اون سخت افزار فعل با او تامین میشه. توجه پیکره مادی فعل یا اگر فعل هرچی باشه اون رو داره تامین میکنه. سیعتی چون تصادم کرده نرسید به من، ساقط شد وسطش. سیعتی تو زاویه هم بوده دیگه. سیعتی انشاءالله بیان ان الحرکت از کردن علامه طباطبایی به نظر میرسه اینجا آیون دیگه من ندیدم این کارو شفاف انجام بدن. اول غایت و علت غایی تا این تکلیف بشه، نسبت هاشون روشن بشه، توجه کردید؟ تقدم علت غایی کاملا چی بشه؟ واضح بشه. اینا رو بحث بکنن. گفتن در لابلا یه جایی که اصلا بعد از این همه خرط ها و رهزنی های ذهن و تازه یه دفعه به اونجا میره او از اول اینا این مد نظر داشتن، این باید توضیح داده بشه. نسبت فعل با حرکت باید روشن بشه اینجا چیه، از اینجا چرا یه دفعه بس حرکت مطرح شد، اینا روشن بشه. چرا اصلا از اینجا شروع کرد تا به تدریج به فضای عمیق‌تر در فعل برسه که مثلا خود مجردات تامه اینا فعل الهی هن. اینجا غایت چیه تا به اونجا میرسه. سیعتی انشاءالله اینا که الان الله مطرح میفرماد خودشون یه ترتیبی میدن ها. الان مثلا ما تو نوشتارهای جدید دوست داریم بگیم یک دو سه، توجه کردید؟ اینا ذهن رو منسجم تر میکنه. این روالا رعایت میشه، ولی حالا این شماره گذاری اینا رو دیگه خوده چی؟ بله الان میخواد علت غایی رو، الان غایت داره اثبات میکنه، شما میگه غایت داره اثبات میشه، ربطی به علت غایی نداره که. همین عرض کردم اگه ایشون اول میومدن بحث علت غایی رو با غایت روشن میکردن، اما اگه کسی یه فردی توجه میداشت و دقت میکرد بیان که من این توجهات رو بدم، توجه کردید؟ ولی اهل دقت بود متن علامه رو میخوند میگه شما همه بحث غایت دارید، متن چه ربطی به علت داره، اینکه مؤخر از فعله، توجه کردید؟ پس معلوم میشه اینا تو باطنشون این نکته هست، بحث علت غاییه، توجه که بحث علت غایی، علت غایی با غایت یه ارتباطی داره. هم یواش یواش میان، یواش این بحث میان مطرح میشه. سیعتی انشاءالله بیان ان الحرکته کمال اول لما بالقوه من حیث انه بالقوه. خب بعدن تو مرحله نهم فصل سوم از کتاب مصحف 201 اینا مطرح میشه که حرکت بر اساس یکی از تفاسیری که از شده و این تفسیر موروثی از ارسطو خیلی تعریف قشنگی در ارتباط با حرکت کرده، تعریف های دیگه هم رخ داد چند این تعریف در رابطه حرکت مطرح شد. ان الحرکت کمال اول لما بالقوه من حیث انه بالقوه، کما حرکت کمال اول شیء بالقوه است از اون جهت که بالقوه استش، یعنی از اون جهت که بالقوه استش تا جهدهش به طرف فعل معلوم بشه. توضیح این که چرا این میاد بعدن میاد که چرا این حیثیت مطرح شده. بله میفرماد حرکت کمال اول است برای شیء بالقوه از اون جهت که بالقوه استش، نه از اون جهت که بالفعله، از اون جهت که بالقوه استش. خب کمال اول که مطرح باشه یک کمال ثانی هم مطرح خواهد شد، فاناکه کمال ثان یتوجه الیه المتحرک. بعدن اون ثم ان المحرک گفته اون یتوجه یطلب، اینا معلوم میشه که توجه و طلب طبیعی رو داره میگه و از همون جا ما یواشاش با علت غایی در فوال طبیعی راه پیدا بکنیم. الان اینجا فصل عامه، فاناکه کمال انسان یتوجه و الیه المتحرک به حرکتهی المنتهیت الهی که منتهی میشه به اون در واقع کمال ثانی. فاول کمال الاخیر الذی یتوصل الیه المتحرک به حرکتهی، این کمال اخیری هستش که متحرک با حرکتش دنبالش بود میخواست بهش برسه. و هول مطلوب لنفسه، کمال ثانی مطلوبه در واقع به حسب ذات خودش است. بل حرکتون مطلوبتون لعجله، حرکت مطلوب است برای او و لذا غیله، و به همین خاطر گفته شده که ان الحرکت لا تکون مطلوبتا لنفسها، حرکت ذاتا مطلوب نیست. اتفاقا این حرکت ذاتا مطلوب نیست، در حوصله آدم هم سر میبره چون انواع کار فعالیت و این حرفا. اگر میشد که به مطلوب انسان برسه بدون هیچ حرکتی، مثل چی؟ مثلا پردیسان بشینه، شهرستان بشینه، اینجا درگوی بی حرکتی هم انجام نداده، حرکتی هم انجام نداده، ولی نه اینجور نیست. به توجه دارید دیگه. بله میفرماد که بله میفرماد ولی حرکتو مطلوبتون لعجله، عجله یعنی عجل اون کمال ثانی. ولذا قیل ان الحرکت لا تکون مطلوبتن لنفسها، بله قیل اینا، و انها لا تکون مما یختزیه ذاتش. خیلی مهمه، این خیلی مهمه، ذات شی اختزای حرکت نمی کنه، اختزای کمال ثانی می کنه. توجه که یعنی ذات شی کجا رو هدف گرفته؟ رسیدن به اون نقطه مطلوب، رسیدن یعنی یافتن اون نقطه مطلوب را. ولی عالم ماده جوری هستش که اون حاصل نمیشه مگه اینکه این انجام بگه، چون تفر محال است و تجافی محال است و امکان پذیر نیستش، باید اینا رو مراحل به مراحل طی بکنه تا به اونجا برسه. همیشه اینا حالا تو بحث غایت توجه داشتید، ما یه غایت نهایی داریم یه غایت متوسط داریم، این توجه داشته باشید. همونجوری که در اون ناحیه فاعل غریب و فاعل بعید و فاعل ابعد و اینا داریم، اینجا هم همینجوری هستش، از این ور هم همینجوریه، از این ور شما بر اول غایت کلی رو در نظر میگیرید، بعد خوردش میکنید، خوردش میکنید، خوردش میکنید، تا به جزئی ترین غایت نرسید فعل انجام نمیشه. توجه کردید؟ غایت های متوسط، این کار، این کار، این کار، جز 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 تا به اونجا برسید، به اون هدف برسید. حالا بحث غایت کمال ثانی نهایی، این کمال ثانی که اینجا گفته شده باز نسبیه، یعنی مختب مختب فرق میکنه. بحث‌های فراوانی در ارتباط با علت غایی نهایی مطرحه که بالاخره می‌خوایم چیکار کنیم از این همه کار، بالاخره می‌خوایم به کجا برسیم. توجه کردید؟ این مهمه دیگه، درسته؟ این همه تلاش چندین ساله همه انسان انجام بده برای اینکه بگن آدم فاضلیه، خیلی انصافا زوربر می‌داره. توجه کردید؟ ولی گهگاهی در ما هستا این همه تلاش انجام بدیم خیلی دیگه ضعیفه، غایت نهایی این مرگاز شد این. بس معلوم میشه انسان باید چی؟ فکر خیلی مهمه. حالا ما خیلی فکر نمی کنیم، توجه کردیم؟ فکر این در این حوزه ها، اون فکری که میگن در سلوک و در اخلاق و در تهذیب نفس مهمه، ایناست که انسان این چیزها رو بیندیشه، یعنی و به راحتی علمیش حل شده ها. الان همین من گفتم راست میگه، این هم کار بود به این، یعنی چی؟ درسته؟ ولی عملا در ما حل نشده و این نیاز به چی داره؟ نیاز به فکر داره. یعنی انسان بشینه با خودش تأمل کنه، من برای چی دارم این کار رو انجام میدم؟ مثلا فلانی خوشش بیاد از من که چی بشه؟ مثلا چه فایده ای مثلا از این معنا داره؟ توجه کردید؟ چه حاصلی برای من داره؟ و بعد موارد مختلفی که پیش آمده، مثلا بی‌مهری هایی که از سوی افراد اینا اونا رو برجستهش کنه. من این همه تلاش کردم که این مردم از من در سخنرانی بگن عجب سخنرانی بزرگ و مهمی، این همه تلاش کردم هنوز سخنرانی من تمام نشده، همون اجازه رفتن یا سخنرانی تمام شده اینجا اصلا نه کسی به من نگاه کرد، نه برای من بلند شدن، همینجور بر فرض مثلا ما رفتیم مظلومانه اونجا نشستیم، ای من رفت بالا داشتم میرفتم گفتم الان اینجا سخنرانی بکنم همه بگن عجیب، بعدش مثلا دور من بیزن مثلا، توجه کردید؟ اینا از الطاف الهیه که هرگاهی اصلا آدم فراموش من یه چویی هم برای آدم نمیارن، اینا جزو الطاف خداوند متعال هستش که بعد مورد بیمهری هایی قرار میگیره. اون بیمهری ها برای این هستش که انسان به فکر بیفته و داستان چیز دیگریه. حالا وقتی خدا میخواد محبت شما رو در دل افراد بندازه، توجه کردید؟ مثلا تا حالا شما امامتون رو مثلا خیلی قشنگ میبستید، چند ساعت روی امام کار میکردید، اصلا کسی به شما نگاه نمیکنه، درست میگید؟ حالا اگه خدا بخواد محبت شما رو در دلها بندازه، امامه رو کج ببند، موج ببند، ولی هر جور باشه، هر کی عجب امامی اصلا علم داره ازش میباره، نگاه کن اصلا این کج و موج شدن یعنی علم داره، این سبکی میشه، چقدر دلنشینه. خدا وقتی میخواد همه چیز اتفاق میفته و چیز عجیبی، یعنی گهگاهی طرف دچار خطاهایی میشه، توجه که خطاهایی میشه، ولی چون که اون راهش راه الهی است و این مسیر ها اصلا همون خطاها همه چقدر قشنگه، هزار تا توجیه میکنن براش، توجه که هزار توجیه میکنن، جور در میارن، میگن این سیر، میخندن، میگن حتی کار خراب کرده ها، میگن نه خیلی عالی بوده، اینو با اون جمع کنی خیلی قشنگ میشه، توجه کردید؟ و بارها و بارها راجع به افراد اینها اتفاق میفته. پس بنابراین معلوم میشه که غایت الغایات، حالا اگرم مثلا خود خدا رو نتونیم تصور بکنیم بگیم رضای خدا، اگه اونم نمیتونیم تصور بکنیم رضوان الهی که در بهشت مثلا متولد، لااقل اونا رو در نظر داشته باشیم، اگه اونا رو میتونیم اینا رو در نظر داشته باشیم، از این پایین تر بیایم دیگه خیلی ارزان خودمون رو فروختیم، درجه گردید؟ خیلی ارزان گهگاهی مثلا عرض کردم حالا تو فضای خودمون تونتراها و بیا و برو و اسم و کذا و این حرفا و اینا، یه دفعه هم یه جایی وقتی انسان برای دیگران کار بکنه یه دفعه سقوط، توجه کردید؟ و چهره همه برمیگرده. اگر اونجا برای خدا کار کرده باشه، توجه کردید؟ اصلا حالا درسته ممکنه یار این ناراحتی های فی الجمله ای باشه که مثلا چه اتفاقی اینا، ولی خیلی نگران نیست، چه بسا در برهایی از عمرش هم احساس میکنه این براش لازم بود، این براش لازم بود، خیلی چیز خوبی خداوند متعال براش پیش آورد. مسئله اینجا هست کجا رفتیم اینجا، ولی همه اینا به علت غایی خارج از بحث نشدیم، همه اینا به علت غایی مرتبط هست. خب و این عرض دادم این مهم بود که و لذا قیل ان الحرکه لا تكون مطلوبه لنفسها و ان این و این مثلا این دومی و ان لا تكون، یعنی ذات شی اختزای حرکت نمیکنه، ذات شی مقصود رو دنبال میکنه، ولی چون راهی راه چاری وجود نداره برای رسیدن به او جز از این طریق حرکت رو برمیگزینه، این سبکی. و هذا الکمال الثانی هو المسما غایت الحرکه، و این کمال ثانی اونی هستش که غایت حرکت. خب الان کسی حواسش نباشه فکر می‌کنه الان داریم علت غایی رو میگیم، در حالی که علت غایی امریست مربوط به این، نه خود این. و بعد ممکنه کسی بگه اصلا چرا این بحث مطرح شده، ما داریم علت غایی رو دنبال می‌کنیم، این به دلیل ارتباطی که علت غایی با غایت داره، از غایت شروع کرده تا علت غایی رو، ولی بعد خب لازم بود که یه تذکری فضای روشن بشه. حالا می‌فرماد که واذ الکمال الثانی و المسما غایت الحرکه یستکمل به المتحرک، که متحرک به وسیله این حرکت دنبال کمال خودشه، استکمال یعنی رسیدن به اون کمال ثانی. حالا این تا اینجا که این بحث مطرح کرد یک توضیح اینجا میده، حالا برای اینکه عبارت علامم روشن بشه من اول یه مطلب توضیح رو ارائه بکنم و بعد متن بخونیم. اینجا علامه طباطبایی میان نسبت میان غایت و حرکت و نسبت میان غایت و حرکت با متحرک و با محرک رو بررسی میکنن. ابتدا میان نسبت غایت و حرکت رو مشخص میکنن، میگن آقا نسبت غایت و حرکت نسبت نقص به کماله، نسبت قوه به فعله. حالا تو بحث حرکت بیشتر روشن خواهد شد. یعنی در واقع حالا اینا باز دقت بکنید، نکته های مهمی در بحث علت غایی و غایات متوسط و غایات نهایی و اینها هم در واقع گره میزنه و نکته های هستی شناسانه این که چرا حرکت واقع بشه اونها هم در واقع توضیح میده. ولی حالا در هر صورت نسبت غایت با حرکت نسبت کمال است به نقص، نسبت تمام است به نقص. یعنی شما مراحل قبلی همون شیء ضعیف شده را دارید که داره به تدریج به فعلیت و شکوفایی میرسه و اون شیء به نحو کامل و تمام اونجا واقع میشه. این چه چیزی رو میرسونه؟ این نکته رو میرسونه که حرکت و غایت در واقع یک شیء به هم پیوسته هستن. حرکت و غایت یک شیء به هم پیوستن، غایات متوسط و غایات نهایی اینجا خیلی خوب میتونه معنا بشه، یک حقیقت هستن. یعنی شما در کمال اول بگونه ای کمال ثانی را ضعیف شده دارید، لذا دنبالش دارید میرید. لحظه به لحظه هم جاذبه ایجاد میکنه، توجه کردید؟ و آرام آرام از دل در واقع کمال اول کمال ثانی سراح برمیخیزه، کمال که شما در واقع از یک جدید در دنبال اوج همین معنا بودید. خب این رابطه. خب یک چیز دیگه رو شما توجه بکنید، حرکت از یک منظر با محرک در ارتباطه، از یک منظر با متحرک در ارتباطه. حالا بحثایی که تو حرکت اینا هستش، ما الان اثبات کردیم که چی؟ غایت یک جور وحدت با چی داره؟ با حرکت داره. با توجه به اینکه یک پیوستی حرکت با محرک و با متحرک داره، پس غایت یک پیوستی با چی پیدا کرده؟ با محرک و متحرک پیدا کرده، با فاعل حرکت و موضوع حرکت پیدا کرده. چنانچه اگه از این منظر در نظر بگیریم، با همه اون چرا که حرکت مرتبطه، غایت یه ارتباطی با همه اینا پیدا کرده، یعنی با زمان، با مبدا، با منتها، با هر مؤلفه‌ای که در حوزه حرکت هستش غایت مرتبط شده. ببینید بیان رو. حالا ارتباط یه جور وحدت در دل کثرت دیگه، الان داریم اون اتحاده رو میگیم. یعنی شما وقتی میگید این ارتباط با او داره، ضعیف شده او اینجاست، قوی شده او اینجاستش، یعنی یک شیء واحد دارای مراتبه که او مرتبه اوجش میشه غایت، مرتبه ضعیفش میشه چه؟ حرکت. حالا یا اول حرکت، وسط حرکت، یا مقاطع مختلف حرکت. حالا میاد این شده اونجا تو بحثای قوه و فعل اینا مفصل میاد. میفرماد و هذا الکمال الثانی هو المسمى غایت الحرکه یستکمل به المتحرک که نسبتها الی الحرکته، که نسبت این غایت با حرکت نسبت تمام الی النقص، نسبت تمام به نقص، نسبت کامل به ناقص هستش. ولا یخلو انها حرکتان، هیچ حرکتی از غایت خالی نیسته، چون حرکت اساسا جهت داره. فقط تو افعال رو که الان اصلا حرکت نیست، الان ما باید غایتش رو تصویر بکنیم. حرکت اساسا ذاتا جهت داره، پس بنابراین ذاتا غایتمنده، ذاتا حرکت غایتمنده. میفرماد ولا یخلو انها حرکتان و الا انقلب از سکونا، اگر بخواد غایت نداشته باشه ساکن میشه. توجه کردید؟ تبدیل به ذاتش رو از دست میده. حرکت جهت داره، حرکت به قول این آیون برداریه، به یک سمتی در واقع مطرح میشه، اگر سمت نداشته باشه سکون میشه. بعد میفرماد و لما بین الغایت و الحرکت من الارتباط، که تا مرز اتحاد پیش میره ورز کردم، که حالا در ادامه هم یه اشاراتی داره، ولی ما بین الغایت و الحرکت من الارتباط و نسبت ثابته، از اون جایی که بین غایت و حرکت یک ارتباط و نسبت ثابت تحقق داره، کان بینهما نوع من الاتحاد، یه نوعی از اتحاد، وحدت در دل کثرت، یک شیء دارای مراتب تشکیکیه، تو مراتب ضعیفش میشه حرکت، تو مراتب قویش میشه چی؟ غایت. میفرماد که تو بحث قوه و فعل مفصل تر میاد، کان بینهما نوع من الاتحاد ترتبط به الغایت و بالمحرک کمثل الحرکه کما ترتبط بالمتحرک کمثل الحرکه. میفرماد پس ما تا حالا چیکار کردیم؟ بین غایت و حرکت ارتباط برقرار کردیم، ارتباطی که تا مرز اتحاد پیش میره، یعنی غایت همون حرکت است قوی شده، حرکت همون غایت است چی؟ ضعیف شده. درسته؟ وحدت در دل کسرت. خب حالا وقتی غایت با حرکت این نحو از ارتباط برقرار بکنه، به وسیله این اتحاد، بهی رو بزنید به این اتحاد، این اتحادی که بین غایت و حرکت برقرار شده، ترتب تو به وسیله این اتحاد چی؟ ترتب تو الغایت. غایت با چی مرتبط میشه؟ با محرک، چنانچه با متحرک. خب چرا با محرک ارتباط برقرار میکنه؟ چون حرکت با محرک ارتباط داره و غایت هم با چی ارتباط داره؟ با حرکت ارتباط داره. پس غایت با محرک ارتباط داره، همین نسبت با متحرک هست. ترتب تو بهی یعنی مرتبط میشود به وسیله این اتحادی که میان غایت و حرکت پدید اومده. غایت مرتبط میشه به وسیله این اتحاد، به سبب این اتحاد، بالمحرک، که مثل الحرکه، یعنی مثل چجور خود حرکت با محرک ارتباط داره، پس غایت هم مرتبطه. کما ترتب تو بالمتحرک که مثل الحرکه، چنانچه این حرکت دوباره ارتباط داره با متحرک، همونجور که خود حرکت ارتباط داره. کما ترتب تو غایت، این توجه کنید من زدم بشین حرکت نه، کما ترتب تو این غایت، چنانچه این غایت با متحرک هم ارتباط داره، همونجور که خود حرکت هم ارتباط داره. البته بازم بهی ها، یعنی کما ترتب تو بهی، همچنان که ارتباط دارد غایت به وسیله این اتحادی که با حرکت پیدا کرده، مرتبط میشود با متحرک، همچنان که خود حرکت با متحرک ارتباط داره. حرکت با محرک ارتباط داره چون مبدأش دیگه، با متحرک ارتباط داره چون موضوعش هستش، از سوی غایت هم با حرکت که یک وحدت داره، پس غایت هم با متحرک یعنی با موضوع حرکت ارتباط برقرار میکنه، هم با چی؟ هم با محرک فاعل حرکت باشه ارتباط برقرار میکنه. بله؟ روی یک مثال، مثلا بر فرض مثال ما الان که اینجا درس تمام شد، حرکت میکنیم به طرف نماز میخونیم، نماز جماعتی که هستش میخوایم بریم به طرف نماز جماعت. خب در اینجا غایت چیه؟ غایت نماز جماعت. بعدن این بحث مطرح خواهد شد، این نشون میده نماز جماعت فقط در مسجد نیست، نماز جماعت در همین جام هست، البته بلقوهش دوشه گردید نماز جماعت در اینجا هست، ولی بلقوهش اینجا هسته، یعنی قوه نماز جماعت شدن وجود داره. خب پس به نوعی خیلی ضعیف در اینجا هست نماز جماعت دیگه، باید نشیم نریم، دوشه به نوعی ضعیف در اینجا هست. شما بلند میشه چیکار میکنید؟ میخواید این نماز جماعت ضعیف رو نماز جماعت چی؟ قویش بکنید که به حساب بیاد. حالا چه بحثای فقهی اینجا دنبال داشته باشه خدا میدونه. توجه کنید. خب این نماز جماعت ضعیف اینجا هستش. نماز جماعت ضعیف که در اینجا هستش، موضوع حرکت چیه؟ مثلا فرض کنید بدن ما. محرک چیه؟ نفس ما و اراده‌ای که در اینجا انجام میده. آیا نماز جماعت بالفعل که با به وسیله اون حرکتی که بعد میخوایم انجام بدیم، با تمام اجزا و قطعات تا حتی ابتدای حرکت هم کشیده میشه و اون وضعیت بالقوه‌ای که در اینجا هستش، آیا یه اتحادی که فی الجمله برقرار کردن وحدت در عین کثرت، آیا به منم مرتبط میشه به لحاظ موضوع حرکت؟ بله. آیا به منم مرتبط میشه به لحاظ محرک؟ بله به منم مرتبط میشه. یعنی غایت در واقع با محرک و با متحرک، اصل هستش با محرک کار داره، توجه کردید؟ با محرک هستی و این مسیر طی میشه. ثم ان المحرک، از اینجا ما وارد فراز دوم و مطلب دوم میشیم که اینجا میخواد مسئله غایت و علت غایی را گره بزنه، اول با فاعل طبیعی در حوزه اعراض، بعد با فاعل علمی ارادی در حوزه حرکات عرضی مثل اون قبلیه، و بعد میره تو فضای حرکت جوهری، و بعد فعل جوهری که اصلا حرکت نیست. یعنی قشنگ اگه ما میخواستیم اینجا 1 2 3 4 بکنیم، میگفتیم حالا ما میخواییم بحث غایت که برای شما مشخص شد، اولا گفتم بحث غایت باید علت غایی توضیح داده بشه، خیلی نرفت به طرف علت غایی تا این بحث ما تا اینجا، توجه کردید؟ حالا از اینجا شروع میکنه به چی؟ به این که آقا غایت را در یک فاعل طبیعی تو حوزه فعل عرضی معنا بکنه و مطرح بکنه، دو غایت را در فعل علمی ارادی در حوزه اعراض مشخص بکنه. ولی شما در همش یه تفسیر داشته باش، یعنی علت غاییشو میخواد معرفی کنه، یعنی علت غاییشو میخواد معرفی کنه، توجه کردید؟ و بعد غایت را در فعلی که از جنس حرکت جوهری باشه میخواد توضیح بده، و بعد غایت را در فعلی که اصلا از سنخ حرکت نیست میخواد توضیح بده. این معنی چیه؟ خب یه مقدمه اول ایشون میخواست که آقا فعل تارتن از سنخ حرکته، تارتن از سنخ حرکت نیست. یا هر مطلبی میخواستن بفرمون اول بفرم، مثلا تو فرماشات آیون و عرفا و به نحو ضعیف، یعنی چون اشاره ای فعل جمله کردی ولی نپرداخت، در کلمات صدرا هست که آقا اصلا حرکت یک چیز خیلی عامیه، توجه کردید؟ حرکت ایجادی هم حرکته. ما اون فعلی رو که الان میخوایم مطرح بکنیم که اصلا حرکت نباشه، هم حرکت ایجادی در قوس نزوله، یعنی خداوند متعال میاد عقل اول رو ایجاد میکنه، عقل اول میشه فعل خدا. حالا ما میپرسیم غایت در اینجا چیه؟ پس اول ایشون باید این رو تعیین تقدیر میفهمود آقا نسبت اصلا فعل، چون اون چیزی که اینجا مطرحه در علت و معلول بحث فعله، بحث معلوله، اصلا بحث حرکت نبود که. ما باید اینجا توضیح میدادیم آقا معلول و فعل چه نسبتی با حرکت داره، باید توضیح میدادیم برخی از افعال و معالیل حرکتی هستن، برخی از افعال و معالیل حرکتی نیستن. حالا اونی که حرکتیه یا از جنس حرکت در حوزه اعرازه یا از جنس حرکت چیه؟ جوهریه. اینا رو اول باید مطرح میفرمودن اینا رو، خب مطرح نکردن. یکی از علتاش این هستش که پس استاد به چه دردی میخوره اگه همه رو مثلا بخوایم ما توضیح بدیم. الان مثلا بعضی از این کتابا، من چرا با بعضی از این کتابا مخالفت میکنم؟ به خاطر کتاب درسی بودن، همه چیز توضیح داده، همه چیز توضیح بده. خب استاد چیکار بکنه؟ از این نیاز به استاد نه، طرف میگه ما استاد میخوام برای چی؟ ما این قشنگ توضیح داده. لا یه کارایی بس باید بکنیم، مندمجش کنیم، مجملش کنیم، یه کارایی باید انجام داد. ولی همه هم شما میخوای بیاری، باید یه کاری انجام بدی. و بعد میگی که خب، و بعد ممکنه یکی کسی بگه که خب این چه کاریه؟ چرا ما کاری بکنیم که نیاز به استاد باشه؟ حالا افزونه برای اینکه این کارآفرینیه، توجه کردی؟ افزونه برای اینکه این کارآفرینیه. یکی از چیزایی رو که دنیا در البته دنیا کج و موج همه جوره، حالا درست افزونه برای اینکه کارآفرینی هستش این نکته، این توجه داشته باشید اگر بازم نوشته بشه، یعنی قشنگ تمام تفاصیل بیاد نوشته بشه، هممون تجربه کردیم و میدونیم و با سر این ماجرا به دست بیاد. چرا وقتی یک کسی الغا میکنه و بحث میکنه، حالا این آیا همراه میشه مثلا با حرکات و سکنات و اینها همراه میشه، این مطلب رو داره؟ توجه کردید؟ این مال کسانی که از راه دور با تصویر دارن مثلا میبینن. حالا یا اینکه نه صدا بالا و پایین میشه، این باز مشترک هستن کسانی رو که چی؟ صوتش میشنون. ولی گویا فوق ایناست، توجه کردید؟ یه چیز دیگری هم هست، اینا مهمه. پس باید حتی شما کتاب رو اگر تفصیلی بنویسید، منتها یه کمی مزه نداره پیش استاد نشستن، در حالی که لازمه باز پیش استاد بنشینه انسان، توجه کردید؟ خب بهترین کار رو حوزه ها کردن، یعنی متنای حوزوی متنایی هستش که چی؟ کاری کردن که مطالب درش هست ولی نیازی به استادم جدیه، اینقدر بی‌نمکش هم نکردن، قشنگ همه رو توضیح بدن، 1 2 3 4 5 این چند تا مقدمه این حرفا هم نکردن، توجه که اینجوری بعد همه رو باز کنن توضیح بدن تحلیل بکنن، این حرفا که نیست. پس در واقع استاد به بعد حاشیه چی واس؟ اگر بر فرض مثال همه چیز تو متن بیاد دیگه حاشیه نوشتن جمع میشه، توجه کردید؟ خیلی از کتابا چاپ نمیشه، خیلی از مسائل دیگه اتفاق نمیفته و امثال اینها. خب بله، خب البته استاد باید استاد باشه که اندازه بر... خیلی خب میمونه دیگه، سمع این المحرک میمونه. و السلام علیکم و رحمت الله. حالا عبارتش فردا میرسه، نه من توضیحش در خارج گفتم، ولی فردا میرسه به نماز جماعت هم برسیم.
متحرک پذیرنده این فعالیت غایت و حرکت از باب ارتباط قابلی با موضوع کار داره، از حیث فاعل
متحرک
هم باز طبیعت من. نه در انسان مثالی که من زدم میفرمایید اینجا این مثلا جسم من، جسم من در واقع نفس من محرکه که اراده میکنه و علم داره اینها.
متحرک هم نفس من داره روش میکنه.
نه روش میکنه، من حرکت علمی رو دارم میگم اینجا الان.
نه حالا غیره
میگم با توضیح بدیم اون که چه جهت مثل معالج و معالج میشه از دو جهت، از یک جهت نیست چون قابل و فاعل که با هم جمع نمیشن.
اون توضیحی که شما میدادین لازمه اینه که محرک متحرک جمع بشن.
من گفتم جسمی که میریم به نماز جماعت داریم میریم،
مثالتون یه مثال دیگه میگن یعنی مثال
روایتی از حضرت امیر است پنج تا عامل میگن
ازی شده من بذارم